بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ما از زبان فلاسفه بزرگ جهان از 3000 سال قبل از میلاد مسیح که دانش فلسفه رو تدوین کردن تا این زمان و از زبان حکمای الهی و از زبان دانشمندان قرن 18 و 19 و 20 با همه ابزارهای علمی که برای شناخت جهان اختراع شده درباره عالم خلقت تعریف جامع و کاملی نداریم. تنها تعریف جامع و کامل از جهان آفرینش در قرآن مجید و روایات اهل بیت آمده. البته این بحث یه بحث یک روزه و دو روزه نیست. چه خلاصه از یک پرونده بسیار گسترده به گستردگی خود عالم آفرینش. اون تعریف اینه: جهان با همه موجوداتش تجلی علم و حکمت و رحمت و عدالت و اراده پروردگار مهربان عالم. فهم دقایق این مسئله هم بسیار کار مشکلیه. این تجلی نسبت به تمام عالم هستی و همه موجودات آفرینش به اندازه ظرفیت آفریده انجام گرفته، نه در اقتضای کلی تجلی. چرا که آفریده ها، مخلوقات، عالم هستی ابداً تحمل انعکاس تجلی نامحدود رو در آینه وجودشون نداشتن. در این زمینه یک آیه قرائت میکنم از سوره مبارکه هجر: ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این تجلی به اندازه معلومه، به اندازه معینه. در این کلمه قدر ذهن مبارکتون رو نگاه بدارید، چون در طول بحث نیاز پیدا میکنیم. ما ننزله الا بقدر معلوم، اندکی از علم او، اندکی از عدل او، اندکی از رحمت او، اندکی از عنایت او، از اراده او در هر موجودی به تناسب خزینه وجودش جلوه کرده. و اگر این جلوه رو آزاد می‌ذاشت، هیچ موجودی لباس هستی نمیتونست بپوشه و حیاتش رو ادامه بده. این تجلی میسوزون، نابود میکرد، خاکستر میکرد. در همین زمینه از سوره مبارکه اعراف آیه ای رو عنایت کنید. موسی، سومین پیغمبر اولوالعزم پروردگار عالم، مقامش مقام کلیم اللهیه، یعنی اراده پروردگار این بود که حتی روح الامین و فرشته‌ای که از او در قرآن تعبیر به شدید القوا میکنه، واسطه بین خودش و موسی نباشه. واسطه ها حذف بود، پروردگار مستقیم با موسی سخن میگفت. و عظمت موسی رو اگر بخواهید ببینید، یه مجموعه عظیمی از آیات قرآن در ارتباط با موسی بن عمران، از برگزیده هاست، از مخلصین نه مخلصین، و امتیازات فوق العاده ای داره. برای مناجات مستقیم وارد طور میشه. این خلوتگاه بی‌نظیر که یک بار مستقیم بین عاشق و معشوق ایجاد شده، دیگه چنین خلوتی برای کسی در کره زمین میسر نشود. وقتی که مناجات کرد به پروردگار عالم عرض کرد ارنی انظر الیک، خودتو به من نشون بده، من ببینم. یعنی موسی به اندازه ما علم نداشت که چشم مادی معنویت بی نهایت رو نمیتونه ببینه. چرا؟ از کل مردم فعلی عالم عالمتر بود. علم پیش انبیاء خداست. موسی یقین داره پروردگار با چشم سر دیده نمیشه. پس این تقاضا چی بود؟ خودتو به من نشون بده، ارنی انظر الیک، ببینمت. او درخواستش برای مشاهده کامل قلبی بود، یعنی در نشون دادن خودت به دل من هیچی رو کم نذار، همه حقیقت خودتو نشون بده. پروردگار به او فرمود، این متن قرآنه، لن ترانی. حالا لن ترانی به اوست و به دیگرانه، اونو من نمیدونم. فعلا سخن خدا با یه نفره، لن ترانی. لن یعنی معطل مشاهده من با چشم دلت نشو که تا ابد به چنین مشاهده ای نخواهی رسید. این آیه رو هم مثل قدر معلوم تو ذهن مبارکتون نگرده. لن ترانی الالعبد به مشاهده همه موجودیت من نخواهی رسید. بعد یه دلیلی برای موسی او که نمیتونی به این مشاهده برسی. لن ترانی ولکن، اما برای این که قانعت کنم، پیغمبر منی، محبوب منی، کلیم منی، من نیمه راه هیچ بنده ای رو رها نمی کنم، هیچکی. انت اکرم من انت زی امن ربیتا او تو شرد من آویتا او تو سلم الالبلا من کفیتهو و رحم ته. هیچ بنده ای رو میون راه در حرکت به سوی خودم رها نمی کنم، قانعت می کنم، سرگردونت نمی زارم، تو آرزو نمی زارم. ولیکن انظر الالجبل، این کوه مقابلتو نگاه کن، کوه سینا. کوه پروردگار در قرآن از هر کوهی تعبیر کرده جبال راسیات، میلیون ها تون سنگ به هم چسبیده، سر به فلک کشیده، ریشه در زمین دوانیده، که در مقابل هیچ بادی، طوفانی، برفی، بارونی، زمین لرزه‌ای در این 4,500,000,000 سال عمر زمین کمر خم نکرد. این کوه، انظر الی جبل ان استقر مکانه، کوه نگاه کن ببین میتونه سر جاش بمونه. فقط نگاه کن، نگاه کن ببین میتونه سر جاش بمونه. موسی به امر حق غرق نگاه به کوه شد. فلما تجلا ربه، رب نه الله، رب یعنی مربی، یعنی مدبر، یعنی کارگردان. اینم نکته سوم که شما تجلی رو از افق رب تو ذهنتون نگه دارید نه از افق الله. فلما تجلا ربه للجبل، یه جلوه به کوه زد پروردگار، یه ارائه به کوه داد، یه ارائه. فلما تجلا للجبل جعله دکن، با درخشش نور تجلی کل کوه از همدیگه متلاشی شد و اونجا صاف شد. و خر موسی صعقا، موسی با اون عظمتش با یه تجلی به کوه خر بیهوش رو خاک افتاد، دیگه زبونش حرف نمی زد، دست و پاش کار نمی کرد، عین مرده روی خاک افتاده. و بعد مدتی از بیهوشی در اومد به پروردگار عالم گفت عذر می خواهم. تمام، عذر می خواهم. خب همه عالم تجلی علم و حکمت و عدالت و رحمت و اراده پروردگار مهربان عالمه، اما این تجلی در هر موجودی به اندازه گنجایش ان من شیئن الا عندنا خزائن. وقتی نوبت انسان رسید، اینطور که خودش در قرآن می‌فرماید به فرشتگان گفت انی جاعلون فی الارض خلیفتم، من می‌خوام در روی زمین یه نایب مناب برای خودم بذارم که در طول من کارهایی رو در طول من انجام بده، نایب مناب. خوب به تمام هستی و آفریده ها تجلی کرد، انسان خلیفت الله. نوبت تجلی وقتی به انسان رسید، گنجایش انسان در گرفتن تجلی یک گنجایش ویژه بود. این آیه رو هم از سوره احزاب عنایت کنید. انا عرضنا الامانة، این جلوه تجلی علی السماوات و الارض و الجبال. من تجلی ویژه به انسان رو به کل آسمان ها، به کل زمین، به کل کوها ارائه دادم که قبول میکنید اون تجلی رو به شما بزنم. فعبین ان یحملنها، گفتن ما تحملشو نداریم، خودتم میدون. و اشفقن منها، از گفته خدا، هنوز تجلی نکرده بود، از گفته خدا تمام آسمان ها و زمین و کوها ترسیدن، اصلا هنوز کار انجام نگرفته بود. عرض ندن، ارائه کردم میخوام این کارو بکنم. عبینم یحملها و اشفقنم اینها، اما حمله الانسان، انسان این گنجایش رو داشت، ولی همه انسان ها در گنجایش یکی نبودن. انبیا هر کدام ظرف معینی داشتن، به تناسب ظرف معینشون علم و رحمت و عدل و حکمت و اراده فعالی حضرت حق از طریق افق ربوبیتش تجلا ربه تجلی کرد در اونها. اما این تجلیات کامل بود، اکمل نبود. این تجلی در انبیای تجلی تکوینی بود که شدن احسن تکوین. یه تجلی تشریعی بود که شدن ابزار پروردگار برای بیرون کشیدن تمام انسان‌ها از چاه جهل و زلالت و گمراهی و شرارت و فساد و فسق، که اگر این تجلی تشریعی نمی شد یک نفر هدایت نمی شد. یعنی همه انسان ها دنبال شکم بودن و شهوت فقط. این جلوه تشریعی کامل بود تا نوبت تجلی به آخرین نفر از انبیا رسید. اینجا پروردگار عالم کل تجلی علم، حکمت، عدالت، رحمت و اراده رو در وجود مبارک رسول خدا ایجاد کرد، که حالا شما در کتابهای علمی از حضرت میبینید تعبیر شده به تجلی اعظم، به فیض اقدس. روونترینش، حالا فیض اقدس براتون روشنی، تجلی اعظم روشنی، روونترینش لولاک ما خلقت الافلاک، این جلوه‌ای که به تو زدم یه جلوه ازلیه و از برکت وجود تو در طول تجلی بر تو تمام عالم رو آفریدم. در وجود مقدس او تجلی تکوینی احسن تجلی بود، چون همه چی افعل و تفضیل داره، همه چی. آدم خوب خوبتر، جنس خوب خوبتر، آب خوب خوبتر، میوه خوب خوبتر، علم خوب بهتر و برتر در تجلی تکوینیش، او یک انسان اکمل بود در خلقتش، در آفرینشش، انسان اکمل. اما در تجلی تشریعیش تجلی اعظم بود. من اینجا قافیه شعری که میخوام بسرایم به شدت برام تنگه و نمیدونم با چه زبانی بیان بکنم اون چه که در قرآن و روایات و عرفان و فلسفه و حکمت اسلامی با دلیل برامون ثابت شده. فقط از باب تنگی قافیه میخوام بگم وقتی میخواست علمشو در پیغمبر تجلی بده، اونجا قدر معلوم رو برداشت، گفت به اندازه نه، اصل وجود تو باید به اقیانوس بی نهایت علم من وصل بشه، وجود تو باید به اقیانوس بی نهایت رحمت من وصل بشه. لذا در قرآن دربارش تو همین یه دونه تجلی گفت ما ارسلناک الا رحمتن، نه للعرب نه للعجم، رحمتن للعالمین. یعنی چنان رحمتم رو در او بی حدود تجلی دادم که این یه نفر اگر بخواد رحمت رو هزینه تمام جهانیان بکنه، جیب همه رو پر میکنه، خودشم هیچی کم نمی. این قرآن علم او، رحمت او، عدل او، اراده خدا در او و محبت خدا در او، بصیرت خدا در او دیگه قدر معلوم نداشت. ولی منهای وجود مقدس او در زمان خودش و پیش از او و بعد از او هر چه تجلی بشه قدر معلومه، بی اندازه نیست. اما در وجود مقدس او رحمت خدا، عدالت خدا، هدایت خدا، محبت خدا، اراده خدا، حکمت خدا بی نهایت. دو ما مونده به مرگش، چون بنا نبود همیشه در دنیا بمونه، برای عمرش قدر معلوم قرار داده بود، برای عمر نه برای خودش، قدر معلوم، برای سنش عجل مسما قرار داده بود، قدر معلوم. دو ما مونده به مرگش، در آخرین سفر حجش بهش خبر داد که 28 سفر قدر معلوم عمرت تمامه، من تو رو به عالم آخرت میبرم، با رفتن تو معنی نداره هدایت تعطیل بشه، با رفتن تو معنی نداره علم با تو زیر خاک بره، با رفتن تو معنی نداره حکمت و عدالت و اراده من با تو بره زیر خاک. من بندگانمو نمیشه تنها بذارم، تو میمیری ولی من هزاران سال دیگه میخوام مرد و زن خلق بکنم، اینا نیاز دارن به این که از علم من، رحمت من، عدالت من، محبت من بهره من بشن. تو تمام امت و مردم زمانت یه نفر گنجایشش عین خودته. من همه این تجلیات رحمت و عدالت و احسان و اراده و حکمت رو در او قرار میدم و اون چه در تو تجلی کردم با یه چشم به هم زدن از افق وجود خودت همه رو انتقال به اون یه نفر بده. اون یه نفرم فقط و فقط علی ابن ابی طالب. من دیگه چند هزار صفحه بحث نکنم، 200 روایت از سنی و شیعه نخونم. با توجه به فرمان خدا و آیات قرآن، بلغ ما انزل الیک من ربک نه من الله، یعنی از مقام ربوبیت و تربیت و تدبیر من به مردم ابلاغ کن، بعد خود دنبال کی برن. من به جای اینکه 4000 کتاب رو براتون بخونم و بحثای مختلف استدلالی با همین حقیقتی که امروز از خلقت تا پیغمبر و امیرالمؤمنین توضیح دادم، به جان پیغمبر، به جان علی قسم و به حضرت رب العزه قسم، بعد پیغمبر تا قیامت دنبال هر کی مرد و زن برن گمراه میشن و جهنمیان. چون خدا چراغ هدایت بعد پیغمبر نصب کرده، هیچکی دیگه گنجایش این تجلی رو نداشت، نه پدرزناش، نه عموهاش، نه قوم خیشاش، اصلا کسی گنجایش نداشت، هیچکی گنجایش نداشت، برادرش عقیلم گنجایش نداشت که بلند شد از سازنان اومد پیش امیرالمومنین گاله که رئیس جمهور شدی یه مقدار به حقوق من اضافه کن. امام فرمود بعد نماز مغرب بیا. بعد نماز مغرب اومد، داداش خودشو اپله‌های خشتی برد رو پشت بون روبرو بازار کوفه، گفت عقیلم چی می‌بینی؟ گفت بازار. گفت اجازه میدی برای رفاه زندگیت، برای زن و بچت، برای سر و سامان یافتن زندگی به صورت یه ثروتمند متوسط، من تا نشستی رو پشت بون بازار آجدان نداره، جاندار نداره، برم در چند تا مغازه رو بشکنم، گندم، نخود، لوبیا، پارچه، انگشتر، ادوانگو، گلوبند، اینا رو همه رو بیریزم توی یه گونی بیارم کمکت کنم بیارم در خونتون. گفت نه، نه علی جان. گفت اگر میگی نه پس چرا امروز صبح اومدی امرتنی به سرقه، به من دستور دادی از بیت المال بدوزم به تو بدم؟ داداش منی داداشم باش، من عدالت رو از خدا دریافت کردم. والیان بیت المال این علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالب داداشش، نه رفیق روزگار مدرسه‌اش. نه خاله زاده مادرش، داداشش. به داداشش میگه زندگی داره میچرخه، تو اضافه میخوای؟ اضافه یعنی من علی حق این ملت بدوزم به تو بدم. ای علی مرتضی، ای کار فرمای قضا، همین یک کلمه رو امروز از این مجلس ببرید تا آخر عمرتون، که به والله به جان پیغمبر و علی، بعد مرگ علی تا قیامت دنبال هر کسی رو برای یادگیری زندگی بگیره کسی گمراه میشه، اهل ضلالت میشه و قیامت نجات نخواهد داشت. حالا امشب افطار یه نون بخورید، یه میلیون نون در راه خدا بدین که خدا شما رو با علی آشتی بده. حالا خدا رو شکر کنید که بعد مرگ پیغمبر دنبال بی سوادا، دنبال غیر فقیهان به دین، دنبال بنی امیه و بنی عباس نرفتید. علم او، حکمت او، اراده او، رحمت او، عدالت او در امیر المؤمنین تجلی اکمل داره، تجلی اکمل. به موسی گفت لن ترانی، نمیتونی تجلی منو در قلبت تحمل کنی، کوهو ببین من یه جلوه میکنم. کرد و جعلهو دکن، کوه متلاشی شد. اما علی ابن ابی طالب گفت وقتی ازش پرسیدن خدا رو دیدی و عبادت میکنی، گفت من خدای ندیده رو عبادت نمیکنم، اما با چشم ندیدم ولیکن به مشاهدت القلوب، من چشم دلم خدا رو دیده. به موسی گفت تو تحمل نداره قلبت من تجلی کامل بکنم، اما به قلب علی گفت علی من در تو جلوه میکنم، تو با منی، من با تو هم، علی یون مع الحق و الحق مع علی، تو با منی، من با تو، من تو رو میبینم، تو هم منی میبین، تو رحمت منی، تو حکمت منی، تو اراده منی، تو عدل منی، تو احسان منی. اینا همه دلیل قرآنی داره، دلیل روایتی داره. کسی، مرد یا زن، بخواد شیعه باشه باید آینه وجودش رو رو به علی قرار بده که تجلیات خدا در علی به اندازه گنجایشش در او تجلی کنه. شیعه باید عادل باشه، شیعه باید مهربون باشه، شیعه باید عالم باشه، شیعه باید حکیم باشه، شیعه باید فعال، انک فعال لما تشا، شیعه باید فعال باشه، و نهایتا شیعه باید شیعه علی باشه که بشه شیعه پیغمبر و بشه بنده واقعی پروردگار. این رو با عرض معذرت به بسیاری از برادران ثروتمندم که نیستن تو این مجلس و در این ماه مبارک رمضان افطارهای بسیار سنگینه مصرفانه میدن، با تواضع و فروتنی عرض میکنم که شما بیاین در محبت کردن به هم نوع از علی یاد بگیرید و بذارید مهر او به مردم در وجودتون تجلی کنه. حسن جان یک سال 365 شبانه روز بابات میل پیدا کرده یه خورده جیگر پخته بخوری، یه خورده، اونم نه جیگر کبابی، میری برام تهیه کنی؟ پدر بدین مژده گر جان فشانم رواست، 62 سال تهنوی غذای خوشمزه نخوردی، چرا نمیرم تهیه؟ انگار یه مسئله عجیبی رخ داد، امام مجتبی اومد، خواهرها، برادرها، بابام میل به جیگر پیدا کرده، بودو رفت جیگر رو خرید و اوبرد و تو همون آشپزخونه کاگلی پختن و نمیشد لای نون خشک جو بذارن، یه دو تا نون جورم یه نم زدن نرم شد، جیگر رو وسط دو تا نون توی سینی چوبی اوبردن خدمتش، فداش بشم. نه، فدای میسمش بشم. اونا که جلوگاه تجلیات علی بودن، هر نونو بلند کرد، پسرا و دخترا دارن نگاه میکنن، عجب جیگر خوشمزه ای، نونو انداخ روش. حسن جان تو این منطقه ما خونواده ای رو خبر داری که همچین غذای گیرشون نیومده باشه؟ گواره پدر، فرمود ورد ببر بده بود. یا رحمت الله الواسع. آدم اگر چهره نسود به خاک، هم بر در پیرم علی آدم نبود، نخله مریم نشدی بارور بر سرش سایه مرغ گلر یافت به تن هم جان و دل از دم عیسی به جزان دم نبود ای که نگر کلک تو دادی نظام دفتر ایجاد منظم نبود کعبه ز میلاد تو این رتبه یا ورنه بدین پای معظم در شب معراج که حق با رسول گفت سخن غیر تو محرم نبود چه روایت عجیبیه یه روز رفته بود بیرون تو سن 14-15 سالگی بنا بود نیم ساعت برگرده دیر کرد به خدیجه فرمود خدیجه آروم ندارم دلم داره می جوشه خدیجه آرامش من به اینه که خیلی زود علی رو ببینم خدیجه بلند شد لباس پوشید اسلحه برداشت سوار بر اسب شد اومد بیرون مکه بیابونا رو گشت و علی رو دید گفت علی جان پیغمبر داره دق میکنه عجله کن اومد زودتر گفت آقا ناراحت نباش علی رو دیدم داره میاد کیستی ای آن که همه عالمی گر تو نبودی همه عالم نبود گر ننهادی تو به هستی قدم نام و نشان زادم و خاتم نبود فاش بگو فاش بگو دارم دیوونه میشم فاش بگو اول و آخر علی در دو جهان باطن و ظاهر علی 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 جان دیشب که برات خیلی گریه کردی، چرا گریمون بند نمیاد؟ علی از اول عمر تا حالا برای خودت و برای زهرا، برای حسینت خیلی گریه کردی، چرا گریمون بند نمیاد؟ چون نمیخوایم بند بیاد، خدا هم نمیذاره این دوتا چشم خشک بشه. فاش بگو فاش بگو اول و آخر علی در دو جهان باطن و ظاهر علی، حسنم حسینم تمام بچه ها تو خونه بمونم، فقط تو و تو بدنم و تو تابوت بذاریم بعد از این که خودتون منو غسل دادیم. دو تا امام باید غسلش بده، چهار تا مثل عباس و زینب باید تماشا کنن گریه کنن. شما دوتاییتون عقب تابوتو بگیرید رو دوشتون بذارین. خیلی عنایت داشت که تو تشییعش و تو دفنش حسین شرکت داشته باشید، چون میدونست هر مردهی که با ابی عبدالله پیوند داره مورد محبت خدا. جلوی تابوت من و جبرئیل و میکائیل میبرن، هر کجا تابوت اومد پایین همونجا قبری آماده است که قبل از طوفان نوح برام کنده، منو همونجا دفن کنید. اومدن کنار قبر. امام مجتبی وارد قبر شد، بهبه ابی عبدالله بدن بابا رو بغل گرفت، حسین جا خوشبال میتی که تو اونو به قلبت بچسبونی، حسین جا حسین جا. امام مجتبی دستشو بلند کرد، بدن بابا رو داد دست برادر، خوابون تو قبر، رو به قبله کرد بدنو. چرا رو به قبله؟ صورت میتو باید رو خاک بذاره. زین العابدین چی کار کرد؟ لحد چید، لحد نچیده اومد بیرون، دوتا برادر دیدن یه پرده سفیدی رو قبر کشیده شد. امام مجتبی اومد بالای قبر، ببی عبدالله پایین قبر. هر کدومشون گوشه پرده رو بلند کردن. امام مجتبا گوشه پرده رو برداشت، دید پیغمبر فرق شکافته رو رو دامن گرفت. امام حسین دید مادرش دو تا پای بابا رو بغل گرفت. کنار بابا دیشب در حال احتضار دو تا امام حاضر بودن، پیغمبر بود، وجود مبارک زهرا بود. کم نداریم روایت که مؤمن وقتی میخواد جان بده، پیغمبر و امیر المؤمنین و صدیقه کبرا امام حسن و امام حسین میان بالا سر محتضر، نه بالا سر میت. دقت کنید، بالا سر محتضر یعنی محتضری که نفس نفس داره میزنه میخواد بره. بالا سر هر مؤمنی میان. فکر میکنید این چارتا بالا سر ابی عبدالله نیومدن؟ پیغمبر وایساده، زهرا وایساده، امام حسن وایساده، علی وایساده، اما دیدن شم رو سینه این محتضر. ای کاش همین مقدار میدیدن و میرفتن. شنیدید زینب همون وقت رسید، چشمش به جدش افتاد. چشم زینب که مثل من و شما نبوده میدیدن، لذا میگه صلا علیک یا رسول الله. سلام رو خطابی داد. کی به پیغمبر گفت؟ اون وقتی که هر چهار تا پیغمبر و علی و زهرا دیدن شمر بلند شد با لگد بدن و برگرد، خنجرشو پشت. نادلیان مظهر العجائب، تجدون لك في النبع. خدایا ما علی رو میخواد، خدایا ما خاک کف پای زهرایی. کل امن و غمین سین جلیم هم به الهیت که یا الله، به نبوت که یا محمد، به ولایت که یا علی، یا علی، یا علی، یا
علي يا 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 علي
يا علي.